بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه. خود صداشو بلندتر کن، آقای کمی ضعیف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأشرف
بريته. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. جواب از این شرط دومی رو که مذموم فاضل تونی شرط کرده بودن برای اجراء براءت، فرمودن این شرط اینه که ما در جایی براءت جاری کنیم که اجراء او مستلزم نباشد یک حکم الزامی را، که انه با اجراء و جریان براءت یک حکم الزامی دیگری گردن ما بیاد. و بعد مثال داده بودن به این که روز که در اطراف علم اجمالی من بدونم که احد الانائین مثلا نجسه و اصل براءت رو در یک طرف جاری کنم، اصل براءت رو در این دوتایی که یکی از این اناها میدونم نجسه براءت جاری کنم، او رو از این حکم بیارم بیرون، دیگه این نمیشه. چرا؟ برای که اگه بخوای براءت در این جاری کنی، قهرا اون دیگری حکم الزامی عینی میشه، چون تا مادامی که کنارش براءت جاری نکردی امر مرددن بینی که این نجس باشی یا او. اما وقتی که براءت جاری بکنی برای یکی بخواد حکمی رو فعمالا یعلم بگیره، خب قهرا دیگه نتیجتا اون دیگری باید حتما نجس باشی. و این حکمان الزامیان به مقتضى البراءه، پس این براءت در یکیش هم جاری نمیشه. فاضل تونی به این اعتبار فهمیدن یکی از شرایط دوم شرط جریان براءت این است که لا یستلزم حکما الزامیا آخر. این بیان ایشون داریم. جواب این مسئله رو اینجا گفتیم که خود مفصلم هست، حالات امروزم که تمام نمیشه، انشاءالله بتونیم تا فردا مسئله رو، چون باید یه خود بیشتر توضیح بهتون بدم، چون یه مقداری مسئله پیچیده ماننده، یه خود باید شهر بدم که یه خود روشن بشه براتون. فرمودن این قضیه که جریان براءت شرطش این معنا باشد، تحقیق مسئله در اینه که ان یقال و ان ترتب حکم الزامی علا جریان البراءه یتصور علی انها. فهمیدن از این جهت که بگیم ترتب حکم الزامی، یعنی حکم الزامی یا به وسیله براءت بخواد جاری بشه، مثل حکمی که اون یکی حتما واجب اجتناب کنی، ترتب حکم الزامی بر جریان براءت این چند صورت داره. علی انها، یتصور علی انها، کما سنشیر الیها، انشاءالله اشاره به اون میشه. این مطلب همین هست، الا اینکه نکته اینه، الا ان ترتب لیس لأجل کون مجرى البراءة اخذ موضوعا لذلك الحکم عقلا او شرعا. من توضیح بدم این جمله رو تا با روشن شده وارد بشیم. میفرماید بله، درسته که میفرمایید که براءت در چنین جایی مستلزم و حکم الزامیه، در اینجایی که من در احد الابدان، درسته براءت درسته اینجا مستلزم میشه، اما اشتباه اینه، این حکم الزامی مربوط به براءت نیست. این خیال میکنیم مربوط براءت، این مربوط براءت، لا عقلا ولا شرعا. ترتب حکم الزامی ربط به این اصل براءت نداره. شما خیال میکنید که اصل براءت من چون در یکی جاری کردم، پس نتیجه این که حکم اون طرف یه الزامی میشه. فهموده اشتباه شما اینجا میده. حالا توضیح میدیم که رو فهموده، این که ترتب حکم الزامی که اینجا فرمودن لا لعجل کون مجر البلاء اینجوری نیست. لیسه این که لعجل کون مجر البلاء اخذ موضوعا، که اگر مراعت جا کردی این موضوع بشه برای این حکم الزامی رو بار کنیم عقلا یا شرعن. نه همچه چیزی نیست، براعت موضوع برایش نیست که خیال کردید. بل جهت امر خارجی، این اول جهت امر خارجی هم اشتباهه، بل باید گذاشته به جاش. بل جهت امر خارجی علتش اینه که حکم الزامی بار میشه نه از باب براعته، چون براعت جاری کردیم حکم، نه به یک امر خارجی است که مستلزم اینی که ما انشاءالله الان توضیح میدیم خدمتون. بل این مطلب ترتب لجهت امر خارجی، فالموضوع اذا تحقق یترتب علیه الحکم قهرن. آقایون مستحضرن الحمدلله علم و کمالتون در این حد هست که چی؟ هر چیزی که اگر دارای موضوعی بوده یا حکمی داشت، در هر جا ما موضوعی داشته باشیم حکم هم داشته باشیم. قهرن اذا تحقق الموضوع چی میشه؟ یه تحقق الحکم. موضوع وقتی آمد حکم هم میاد، نمیشه بعد از جعل حکم بشه. اگر گفت آب متغیر نجسون، متغیر به معنی که آب متغیر حضور پیدا کرد، چی میشه؟ نجس هم واضح میشه. نمیشه موضوع باشد ولی حکم نباشه. این امر طبیعی مسلم مسلمه. پس تحقق الموضوع خودش علتون تامتون لتحقق الحکم. این مطلب با تو محسنتون باشه، این به اینکه به درد میخوره تو همجور تار داریم میخونیم، این نکته به دستون باشه که هر جا موضوع محقق شد حکمم به دنبالش میاد، هیچ وقت حکم از موضوع جدا نمیشه. فلزا فرمودن این مطلب هست، فرمود فالموضوع اذا تحقق یترتب علیه حکم غیر. خب این یترتب براعت باعثه، چرا ربطه براعت داره؟ چرا براعت رو بدنامش میکنی؟ خود مسئله اینه، هر موضوعی حکم خود که میخواد ربطه براعت نداره. حالا در جایی هم باشه براعت هم داشته باشه، باشه براعت داشته باشه، یه مانعت رو جمع نیست که. ممکنه براعت هم داشته باشیم ولی موضوع هم حکم خود که بخواد، ولی اون موضوع ربطه براعت نداره. فهمونه این مربوط فالموضوع ازا تحقق یترتب علیه حکم قهرن ولیس هازا امرن مستندن الى مقتضا جریان اصل براعت. این ربطی نداره، ارتباط نداره. میگه آقا چون براعت جاری کردیم بنابراین این حکم بار. نه بابا، این چون براعت جاری کردیم این حکم تابع موضوع خودش، موضوع چون محقق شد قرار رو کرد. اینجا به قول ما وقتی شما آمدید براعت جاری کرد در یکی، گفتی احد العینین یکی شروع میاد، قهرن چی میشه؟ موضوع نجاست رو به حکمی واحد میره، چون برای که مسلم میدونی نجس این وسط هست، این حکم میاد رو موضوعش. میگه وقتی شما یکی رو گفتی براعت جاری کردی چی میشه؟ مصداق رو روشن میکنی، مصداق واقعی که چی؟ موضوع حکم به نجاست رو به فرد دیگر. نمیشه بگی هیچ کنوم نیست که، خلاصه میدونی یکی از دوتا نجس. فرمودن این رفت به مسئله ما نداره که بگیم بر بله براعت یک مطلب هست. این اشاره کنم که چه بسا براعت ممکنه رفع مانع بکنه که مقتضی بتونه به اقتضاش عمل کنه. یعنی مقتضی ما علم و اجمالیه، من توضیح میخوام بدم برای که متوجه بشید. اونی که اقتضا داره چیه؟ علم اجمالی، که یا این نجس یا اون نجس، این مقتضی. منتها اگر دوتایی باشه چه بسا ممکنه مانع بشه از این چی؟ که انده بگه آه دوتا لازم نیست که اجتناب کنه. مثلا یکیش باید اجتناب، چون یکیش مسلم پاکه، در علم اجمالی یکی پاکه. منتها این یکی پاکه که میاد برای شما بخواد یکی، یه نوع مانعیتی داره. اگر شما آمدی علم اجمالی آمد چهار کردی؟ گفتی براعت جاری میکنم در حاضر فرد، این مطلب این پاک باشه، رفع اعمال های علم. خب اگر این پاک شد قهرن چی میشه؟ مانعیت اقتضاء مقتضی را از بین بردی، قهرن دیگه نسبت به مقتضی میگه پس حالا که اینه تو خبر آجاری که باید حتما این باید که نجاست باشه دیگه، چون برای که علم خودت بگی که نجاست توی هست دیگه. احسن، پس چه بسا براعت اگر جاری بشه، حالا ما بعدم نگیم جاری نمیشد، حالا تا اینجا اگر براعت جاری بشه، رافع للمانعیه که موجب رفع مانعیت از مقتضی میشه به اقتضا، نه این است که بگیم براءت اینجا سبب و علتون نرفته به مرا نرفته.
استاد ببخشید بسایم کنم، به نظر میاد فاضلتونی نسبت به این مثال التفات داشتن که در اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشود. اگه این مثال رو ظاهرن آقایون براش کس چی گرده مثل توی خود وافیه این مثال فاضلتونی نداره. اگر فرماد جریان اصل براءت موجب اصل دیگری نشد تو جهت محصولیت اصل مثبت هست.
حالا اجازه بدین میاد اوناش، حالا من اون رو جواب این نکته، حالا شما این نکته رو فعلا به ظرف بی سنبوله
ما این مسئله اتفاقی است که در اطراف شبه بدیه است براءت.
خب بعضی مسئله
در اطراف علم اجمالیه
آقای اولیا، بعضی مسئله خود صبر میخواد. دیدی حضرت داوود داشت آه درست میکرد سره رو با موسا گفت چیه داد گفت صبر کن یه دقیقه و قیرف لباس درستش کرده صاحب پوشیدی او پنیمه و وطر اون جالب و خودیدی حالا یه مقدار صبر کنی حل میشه، صبر کنی والا یواش یواش دیگه ببینی چی میشه، جوری هم باشی که دردش نیاد دیگه. خدا حفظش کنه آقای بزرگ یواش خوبی خدا رحمت کنه آقای طلاب بورگردی رو. حالا اینم به قصه رو بگم بعد ایز رفاقای رو یاد بگیرن. خدا رحمت که یکی از علمای قم داشته، فامیلیش هم علما بود، از بستگان ما نبود، حاج آرزای علما منبری هم بود، شاید منبرشون بعضی از آقایون دیده باشن، خیلی آدم منبر قشنگ و شیرینی هم داشت، مرد ملایی هم بود های علما، خدا رحمتش کنه ایشون. این حاج آقای علما رفته بود وشنبه، مرحوم آقای بروجیدی وشنبه بودش، بعد مرحوم آقای بروجیدی رفته بود وشنبه، علما دلش خواست خدمت آقای بروجیدی دیدنی داشت باشه از آقای بروجیدی. گفت رفتم دیدم آقای بروجی تشریف نداره، رفتم مشتبه، رفتم دیدم به آقایون عده زیادی نشستن، علما همه، خیلی خوشم آمد که الحمدلله یه موقعی آمدم خدمت آقای بروجی دی مشالله علما همه نشست بودم. بعد که رفتم خدمت آقای بروجی دی کنارش نشستم و صحبت، خب آقای بروجی دی گوشم سنگین بود دیگه، شونم اونطوری دستشون گیری میکرد. یه مرتبه این روایت رو اونجا آجا رضا علما در آمد با آقای بروجردی گفت که حضرت آیت الله، حضرت آقای گفت بله بله، گفت این روایت از جد شما درسته؟ این روایت حضرت آقا فرمود چه روایتی؟ گفت این روایت که ادخال و سرور فی قلب المؤمن عباده، هر کسی خوشحالی به بده به عباده. گفت این درسته این روایت؟ آقای بروجردی بله بله روایت. فرمود آقا جان من این روایت رو جوری معنا کردم، این عیب نداره اینجوری. گفت چجور؟ گفت من گفتم ادخال کنه به جوری که دردش نیاد. خدا رحمت کنه ایش مرده بود، خوشمزه این بوده آقای بودیر زد دیره خنده گفت باری کلا. حالا قضیه شوخی کرد که اینجا ببخشید یعنی یه باباش قصه رو براتون بیان کنه، حالا اصلا بگذاریم الان کنه، حالا اگه جزه میدید یواشاش همه حل میشه، همین فرمان شما رو نقد کردن درست حالا بیان میکنیم ایشالا چشم. خب حالا که اینجا آمدیم بنابراین شد، پس اینجا به امر خارجی ربط نداره به اون مسئله ای که ما خیال کنیم نفس براءت باشه، نه بابا این ربط براءت نداره که این لامر خارجی از بابی که حالا میگیم ایشالا اطلاق دلیله یا موضوع ذات تحقق و حکمی ایشالا این را برزو توضیح میدم. پس برابری تا اینجا عبارت روشن ولیس هازا امرن مستندن الى مقتضا جریان اصل البراءت، مربوطه به اونیش ما ان ترتب رو و ما هم اشاره کردم ما ان ترتب رو ما یکون به مقتضا دلیل آخر، ممکنه وقتی ترتبش از راه دلیل دیگر باشه، ربطی به این معنا نداره که چون من براءت جاری کردم و جریان البراءه فقط پس چه کاره است رفع براءت، بگی جریان براءه یرفع المانع، مانع رو برمیداره ان انطباق الحد و ان المقتضی به اقتضا، هم توضیحی که دادم براتون که انه وقتی براءت جاری کنی اون مانع برداشتی میشی، بلا ربطی به این نداره که بگیم آقا براءت شرطش اینه، نه همچی چیزی نیست. بسیار این مالی و علم اینجا که اومد سر رشته، از اینجا الان دیگه دامنه علم باز شد. این ترتب، ترتب و حکم علی موضوع چند قسط داری. اینا رو انصافا به دردم میخوره، اینا رو هم تو حافظه تون اگه ضبطش کنید خیلی مطالب خوبیه. انصافا زحمت کشیدن اینا رو بیان کردن برام. فرمودن در اینجا و علم ان ترتب هنا یکون علی اقسام. این ترتبی که ما گفتیم بین الحکم و الموضوع، منظور اینه ترتب بین الحکم و الموضوع. این اقسامی داریم. چطور اقسامی داره؟ تارتن یکی از اوناست الا یکون بین هما ترتبون شرعن ولا عقلا. نه عقل میگه این حکم مترتب به این باشه، نه شرع میگه. یه موقع نگاه کنید چون هیچ تناسبی نداره بین حکم و بین ابدا. پس چی؟ بلکه این نفس تفیده من امر خارجی، از امر خارجی این مطلب ترتب به وجود آمد، نه بین ترتب بین حکم خودشون با هم ملازمه داشتون، نه 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 خودشون ملازمه ندارن، بلکه به امر خارجی موجب ترتب شد که قهرن موضوع درست کنه و حکم درست کنه. میشه این مثال بر ما بزنی که این امر خارجی چیه برای ما موضوع حکم درست میکنه؟ میفرماید مثلا در اینجا عباره کل علم الحادثه لشخص، مثل یه علمی که برای شخص حاصل بشه به علم اجمالی که یکی از این دو تا کاسه ها نجسه. این علم، این علم سببون خارجی، یعنی ببینید این سبب خارجی باعث شده که موضوع و حکم رو درست کرده. فرمودیم مثل اونجایی که کل علم الحادث لشخص و ها مثل علم الاجمالی به نجاست احد الانائه، مثل که من علم اجمالی بدای کنم یکی از این دو تا کاسه ها نجسه، اینه من بدای کنم. فا اجراء الاصل هنا فی احده ما، وقتی که ما یکی را مرکز اصل قرار دادیم و براءت جاری کردیم، یوجب الحکم به وجوب الاجتناب عن الاخر. این از کجا آمد که یوجب الاجتناب؟ به واسه علم اجمالی. ببین نه رتبه این که موضوع حکم کار ندارد، این از بابی که علم اجمالی من چون اینجا محقق شد قهرن نتیجه میشه. پس یکی را اگر من آمدم گفتم این حلالون این مباهون، پس اون نجسی که باید اشتراب کنم منتقل به اون میشه، اون یکی دیگه میشه، این موجب میشه این معنا رو. الا انه لیس فی الحقیقه شرعا ولا عقلا ترتب میت طهارت احدهما و نجاست. بیا بگی آقا حالا که من برا شد که یکیش قرار شد که جاری کنم براءت رو، پس بیا بگیم شرعا یا عقلا این ترتب حکم میگه، نه مربوط را چرا چه بسا میکنه هر دو نجس باشن، ممکنه هر دو پاک. چون علم اجمالی من بلعرضه، من علم اجمالی پیدا کردم و الا امکان داره هر دو هم نجس باشن. همچنین نیست خیال کنی فلواقع عقلا یا شرعا باید، نه حکم شرعی اینه که چی؟ حالا که بنا شد علم اجمالی تا یکی شاید دست برد یکی دیگر قهرن یه تعلق بلآخر. ولذا فرمودن این مطلب اینجوریه که فرمودن لیس فی الحقیقه شرعا ولا عقلا ترتب بین طهارت احدهما و نجاست الاخر، که بگیم یکی پاکه پس باید اون نجس باشه، این تلازم داره. چرا؟ لامکان کون کلیهما نجسا فی الواقع، این امکان هم هست، در این امکان بسته نشده، ممکنه فی الواقع من خیال کردم یکیش نجسه اما در واقع هر دو نجس باشه، این امکان پذیره، در باب امکان بسته نیست. پس اینجور نیست که اگر تا من علم اجمالی پیدا کردم و یکی رو گرفتم بگیم پس شرعن واقعن حکمن عقلن او یکی نجسه تنها، نه ممکنه هر دو نجس بوده، اشکال نداره که. این فرماید الا ان العلم الاجمالی در این صورت الحادث اوجبت ترتب هنا، اینجا چی سبب شده که ترتب به وجود آمده؟ علم اجمالی این موجب مطلب شده. خب علت این که در اینجور جاها نمیریم سراغ این مسئله برای اجاری کنیم چیه؟ چرا برای اجاری نمی کنیم؟ در این اطراف علم جاری هم. ولی الا در این جهت که میگیم این معنا نیست که همین گفتیم صرف این که علم اجمالی، نه نه نه، علتش اینه اصل جاری فی کل منهما معارضون با اصل دیگر. این عرض کردم صد بشید همینه، علتش همین فرموش معارضه است. علت اینکه نمیتونیم اینجا بیاییم براعت رو جاری کنیم علتش چیه؟ علت اینکه هر کدوم شما اصل جاری میکنیم معارضه با اصل دیگر. خب حالا معارض شد چی میشه؟ یه موقع اول شما بگید یادتون باشه شیخ انصاری هم در رسال میگه، میگه یه موقع جایی که بناس تعارض داشته باشه اصلا اصل جاری نمیشه. بعضی ها نظرشون اینه اونجا اگر اصل در یکی جاری شده و دیگری معارض با اون داشت اصل جاری نمیشه، چون برای که اگه بگی این نجس دون الاخر اونم میگه من نجسم دون الاخر، چون من یقین دارم یکی نجس دیگه. خب کدوم نجس؟ یا این نجس از او پاکه یا اون نجس از این پاکه. خب این قراره چی میشه؟ تعارض داره، اصالت و طهاره او با اصل طهارت او میجنگه، هر دو هم رو. خب یا اصلا به طور کلی میگیم در جایی که معارض داره هیچ گونه راهی ندارد به این که ما اونجا حکمی داشته باشیم چه بهتر. بعضی از علما میگن نه حکم هست، نه اینکه حکم نباشه، ولی حکم بالمعارضه ساقط میشه. این اگه یادتون شیخ انصاری هم در رسائل گفته یه موقع میگه حکم هست ولی بالمعارضه یسقط الحکم. اینجا ما هر دو صورت آوردیم، اینجا هم همین مطلب رو اشاره کردیم. گاهی میگیم به این اعتبار که لأن الاصل الجاری فی کل واحد منهما معارض لاصل آخر جار فی الاخر فلا یجری. این فلا یجری همون قول اوله که اصلا اصل بگیم جاری نمیشه چون معارض. یا بگیم نه او ان جرا اگر هم داری بشه یست خطب المعارضه ساقط میشه، اگر برفت بگیم اصل جاری میشه ساقط میشه دیگه، نوبت نمیرسه به این که بگیم آقا اگر اصل جاری کنیم در اینجا این اصل مثبتون. چون بعضی از آقا میگن اگر اصل اینجا جاری کنیم مثبتون، چرا؟ برای که معنایی که این پاکی هم میشه یعنی نجس اونه، معنایی که اون پاکی هم میشه نجس اینه، که خود اصل مثبتی که این اصل مثبته، چون لازمه شو داریم اگر این نجسه پس اون پاک، اگر اون نجسه پس این اصل مثبته. اصل مثبت هم یعنی سوچه بگه آها ربطی به اصل مثبت نداره که، چرا؟ حالا شما داریم خود که اصل براعت رو بگیم برو سراغ اماره بگینه قائم بشه، اماره قائم بشه که بگه این نجس هست، او یکی بگه اونه، دو تا اماره با هم دعوا کنن بگه این نجس هست، اون بگه نه اون نجس هست این پاک. حالا چی میشه؟ تعارضات تصاحب. ببینید اینجا با اینکه در امارات که مثبت حجته، درسته در اصول حجت نیست، اما در امارات که مثبت که حجته، با اینکه مثبت ولی چون تعارض داره ساقط میشه. نگاه کنی چی به برابری این تساقط
اثر شرعی که
نه دیگه بار
اثر شرعی که در مثبت مثبت میکنه
میخوام میگم در امارات که اصل مثبت
شد در همون اصول اولیه اثر عادی و عقلی رو محضوب داره به اثر شرعی
نه داره نمیشه بار
در اصول در اصل مثبتی که در اصول اصل مثبت اثر عادی و عقلی رو که میگن آقای
بحثی
داره
و اثر شرعی میشه بار کردی یه مثل مصفر یعنی حجت میدونی شما
نسبت به اثر شرعی مسلم
فرق نمی کنه مصفتات حجت نیست
وجود
مسلمه دیگه نه دیگه حالا شما یا
حرمت زوجه
حالا شاید یه چیزی تو ذهنی
نه هست نه حرمت زوجه زیدی که ما حیات زید رو با استثناء اثبات کردیم اثر شرعیش دیگه
نه دیگه حالا اجازه شما من بینم شبه تو چیه من مصفتات شجه میخواد بگه این ربطی به مصفتات نداره که بیا بگیم اینجا اگر ما استثناء جاری کنیم یا اصل جاری کنیم مصفت میشه برو میگه اونجا اثباتش فایده نداره چرا اصل مسئله سقوطش از باب تعارضه چون تعارض بکنه ساقط میشه میگه اگر هر دو رو اماره هم بگیر اینم همینطوره باز یه تعارضان یه تساقطان پس برابری در این صورت مسئله مسلمه حالا این در صورتی بود که ترتب نه عقلی باشه نه شرعی باشه این بیانی تالجور حالا از این به بعد و اما اذا کان ترتب باشد چجوری عقلن او شرعن این ایشالله دیگه باشه فردا دیگه خستتون نکنه صلی الله علی محمد.